اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه مطهر و منور قلب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافداه و جهت سلامتی و تأجیل در فرج اون بزرگوار اجماعا صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرضمون در شبهای گذشته این بود که ابو عبدالله الحسین علیه السلام از حرکتشون هدفی داشتند، هدف زدودن گناه از فضای جامعه بود و شیوه ای که این هدف رو تأمین می کرد و می کنه امر به معروف و نهی از منکر است و عرض کردیم برای اینکه انسان خودش از خودش گناهی را بزداید یا از دیگران گناهی را بزداید لازمه که انسان عواقب گناهان رو آشنا باشه. گناهان با دنیا و آخرت انسان تأثیراتی رو خواهند داشت و تبعات و عواقبی رو ایجاد می کنند که انسان در حین ارتکاب به گناه متوجه اونها نیست، غفلت می کنه. اون شیرینی و اون لذت گناه رو مد نظر قرار میده و غافل میشه که بعد از این شیرینی و لذت چه تلخی هایی وجود داره و وقتی که اون تلخی ها براش تو زندگی به وجود میاد تازه می نشینه و قصه می خوره و ناراحت میشه که چرا زندگی من توأم با این مشکلاته. خب این از ابتدا اگر گوش فرامی داد به اون تعالیم انبیا و اولیا و اهل بیت طاهرین علیهم السلام، اون خبرهایی که داده بودن بهش که بابا این بعد از این گناه این مسائل خواهد بود، این اگه توجه کرده بود، آشنا شده بود و بر اون اساس عمل کرده بود و گناه رو مرتکب نشده بود، اینجور نمیشد زندگیش. که حالا ما از روایات برخی از این عواقب رو عرض کردیم، مربوط به دنیا بود عمدتاً. تا اینجا اونچه که در دنیا انسان بهش ابتلا پیدا میکنه و اینها برخی از این مسائلی که در دنیا حاصل میشه جنبه مادی داره، رزق و روزی و ثمرات و محصولات و امثال اینها که دیگه تکرار نکنم. و اما برخی از این آثار در دنیا بر روی مسائل معنوی است. من جمله دیشب عرض کردیم استجابت دعا با تأخیر مواجه میشه، از عواقب گناهان شمرده شده. گناهته که این دعای تو رو به اجابت نرسونده و به تأخیر انداخته. اگه تأخیری شده، تأخیر از جانب خدا نیست، مانع گناهانت. یا اینکه شب گذشته عرض کردیم انسان در روایت هست که حلاوت و شیرینی ایمان از دل او برداشته میشه. عرض کردم مسائل معنوی شیرینی داره. ببینید کسی مثل قاسم ابن الحسن که مثل شب عاشورایی وقتی امام حسین در مورد شهادت یکی اصحاب بیان فرمودند، این نوجوان چی عرض کرد؟ عمو جان منم شهید میشم. حضرت فرمودن چی؟ مرگ در نظر تو چگونه است؟ این جمله ای که بیان میکنه نشون میده که قاسم ابن الحسن گرچه به حسب ظاهر 13 سالشه یه نوجوانه، اما در طریق ایمان و بندگی خدا به گونه ای راه رو خوب پیموده که چشیده وقتی صدا میزنه احلا من العسل، یعنی شیرین ترین چیزی که در این دنیا عسل باشد، این شهادت در این مسیر مقدس برا من شیرین تر از این شیرینی دنیاست. خب این شیرینی از جنس شیرینی های معنوی است، لذا در روایت بود که شیرینی های ایمان را و معنویات را دلی که به دنس سیئات و به آلودگی گناهان مبتلا شده نمیتونه بچشه و لمس کنه. اما در ادامه ابتلاعات دیگری وجود داره، من جمله این که فرمودند گناه موجب نسیان میشود، حافظه را دوچار نقصان و ضعف میکنه، ولذا فرمودن که از پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت اول میفرمایند که اتقوا الذنوب فانها ممحقه للخيرات. چجور از اون طرف شما دارید که ان الحسنات یذهبن السیئات، چجور خوبی ها میاد بدی ها رو بر می داره، نیکی ها میاد اون چیزای نامطلوب رو بر می داره، ها از این طرف هم هست گناهان فانها ممحقه للخيرات، میاد محو میکنه خوبی ها رو، گناهان خوبی های ما رو میاد محو میکنه. بعد در ادامه فرمود ان العبد لیذنب الذنب فینسی به العلم الذي كان قد علم. گناهی رو عبد بنده انجام میده، به واسطه این گناه دچار نسیان و فراموشی میشود اون علومی رو که رفته قبلا آموخته و یاد گرفته. خب اینو ما میبینیم امروز گاهی وقتا بالاخره به تناسب ارتباطمون با جوانها و حالا چه حوزوی چه دانشگاهی و اینها گاهی میان مطرح میکنن عدم پیشرفت در مسیر درسی و تحصیل علمیشون رو گله میکنن. آقا ما هر چی میخونیم متوجه نمیشیم، هر کاری میکنیم وقت گذاشتم نشستم مطالعه کردم نمیدونم چرا توی حافظه من نمیره، هم میخواد گله کنیم یه نه مثل که اصلا ما به درد این راه نمیخوریم، مثل که ما اصلا نه ایرادی نداره مشکلی نداری، شاید این باشد که خودت بهتر میدونی. بله الانسانو علا نفسهی بصیره، هر کسی به خودش بیناتره، شاید مبتلای به یه گناهی باشی که او آمده تو را دوچار نسیان میکنه، حافظه تو را دوچار ضعف میکنه و اجازه نمیده بهت که تو مسیر علمی موفق باشی. عجیبه، یعنی واقعا این جزء نکات بسیار قابل توجهه که گناه رو مسیر علمی فرد تأثیر منفی میگذاره، حال که ما شاید به حسب ظاهر اصلا احساس نکنیم ارتباطی وجود داشته باشه. یعنی ماها به حسب ظاهر میگه خب هر که تلاش کنه میرسه، نه تلاش یه روی سکه است، تلاشش این که بیدار مونده شب مطالعه کرده سوال کرده تحقیق کرده سلام علیکم، این یک بعد قصه است. یه بار قصه این است که تو اگه دست به گناه بزنی آلوده بشی اینا تلاشات هم اثری نداره، فضای حالا درسی و علمی باید فضای دور از آلودگی و گناه باشه. تو کشورهای اروپایی خودشون اونایی که آزمایش کردن اومدن کلاس‌ها رو کلاس‌های مختلف رو سنجیدن بازدهی علمی رو، کلاس‌هایی رو هم اومدن آزمایش کردن به صورت جدا دختر پسر مرد و زن جدا، دیدن بازدهی اون کلاس‌هایی که اینا به صورت تفکیک شده است بازدهیش بیشتره، چون وقتی که این فرد اومده سر کلاس آدم یه ذهن که بیشتر نداره، یه توجه که بیشتر نداره، یه دل که بیشتر نداره، اینو بده به استاد که مطلب علمی یاد بگیره یا اینو بده به اطرافش که چاره ای نداره، که خیلی وقتا ناخودآگاهه. نمیگیم اصلا ارادی، ما انشاءالله جوانامون همشون یکی یه دونه یوسف اند، پسراشون یکی یه دونه مریم داریم تو دختراشون، ایش که ارادی، ولی ناخودآگاه. وقتی که شما هم این عرایز بنده رو برادرها قطعا لمس میکنن، خواهرایم که صدای بنده رو میشنن، اونام تو محیط خودشون، یعنی محیط وقتی محیط کاملا ماها مردانه باشه، توجه انسان به اون هدفی که داری بیشتره. خانوم ها هم قطعا اینو تجربه کردن، محیطی که کاملا تشکیل شده از خود افراد خانوم هست، نامحرمی توشون نیست، اگه به چیزی بخوان توجه کنن کاملا به اون مسئله اما محیطی که این دو جنس درش وجود داشته باشه و تازه حالا اگه رعایت هایی وجود داشته باشه، یه حد و حدودی، یه حجبی، حیایی، عفتی در نگاه، در ارتباط، در صحبت، خب بله اینا بازم تا یه حدودی راه رو بر یه سری گناهان و افکار غلط میبنده، اما اگه همه چی باز بود، همه چی آزاد بود، همه چی بنده مکرر به بعضی از دوستان و جوان ها اومدن گفتن آقا نمیتونیم درس بخونی، اصلا اومده میگه آقا من از خونمون، یه جوان دیگه، آقا جوان بالاخره اوج مسائل جنسیش تعارفم نداره، بالاخره تعارف نداره دیگه، آدمه دیگه، چجور یکی گرسنش میشه، ای به کسی گرسنش بشه، آدم گرسنش میشه دیگه، به حکم انسانیت و آدمیت وقتی غرائز جنسیشم رسید به یک جایی که اوج پیدا کرده، احساس نیاز را درک میکند، چیکار باید بکنه؟ بره حرام انجام بده؟ میگه بابا من از خونم تا این محل درسیم که میام، این مسیر انقدر آلوده است، اصلا من دیوونه میشم وقتی میام. نباید بهشون حق بدیم؟ خلاف میگه؟ اینو یه جوان لاابالی نمیگه ها، یه جوانی که مسته مثلا شهواته نمیگه، یه جوان مؤمن متدین هیئتی پای مکتب اهل بیت بزرگ شده میگه، ناروا هم نمیگه، چیکار کنه؟ برای که بشینه سر کلاس و درس بخواد بخونه، میگه بابا خوب میگه دیگه، این میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. سر کلاسم اومده میخوادم درس بخونه، میخوادم عالم بشه، میخوادم دانشمند بشه، میخوادم کمک کنه به مسیر علمی خودش و مثلا کشور و دیگران، اما وقتی اینجا ذهن داره او رو میکشونه توی وادیای دیگه، نمیشه. آلودگی ها اجازه نمیده به انسان یک دل و یک ذهن و یک فکر باشد و بنشینه سر درس. باید محیط های آموزشی و درسیمون فارغ از گناه بشود. بیان حضرت کلیه، توجه میکنید؟ حالا من روی مصداق خاص، مصداقی دارم توضیح میدم که جا بیفته، توجه میکنید؟ آره مصداق خاص، ولی بیان حضرت کلیه. نه فَإِنَّ الْعَبْلَ يُزْنِبُ الزَّنِ، هر گناهی، هر گناهی، غیبت میکنه، تهمت میزنه، اثر گناه تخریبه. در یک کلمه بگیم گناه مثل چی بگیم؟ شما باز بهتر از ما بردیم، مثل یه گلوله‌ای میمونه که شما میزنه هرچی داری منهدم میکنه دیگه، چی داری چی نداری کار نداره، این گلوله میزنه منهدم میکنه. کار گلوله چیه؟ منهدم کردنه، منفجر کردنه. حالا یه وقتی میزنه دنیاتو منهدم میکنه، یه وقتی میزنه معنویاتتو منهدم، کلن گناه مثل گلوله یه توپ و یه تانک میمونه که اصلا برات منهدم کردن ساخته شده، اصلا برای منهدم کردن خاصیت داره. حالا مثال، یا حالا در قالب مثال عرض میکنم، که اینجور نمونه، چون اینا حالا مواجه شدم، یعنی شخص بنده خودم با یه حرفای اینجور جوانها مواجه شدم که به عنوان مثالم عرض کردم، نه که حالا صرفا یه مثال ذهنی خودمم باشه، یعنی مثلا انتزاعی و اینها باشه، نه، چیزی که جوان آمده و داره میگه آقا من مشکل اینجوری دارم چیکار کنم. و وقتی شما برنامه های روند درسیش هم نگاه میکنی خیلی چه قابل توجه نیست، رشد نمیکنه، هر روزم نق میزنه، میگه واقعا من نمیدونم درسمو چجوری جمع کنم، برنامه ها رو چجوری جمع کنم. این یکی از عواقب گناهان هست. البته عرض میکنم من فعلا روایاتی رو که تا امشب تقدیم کردم و فعلا دارم پیش میبرم بحث رو، همه فعلا کلیه که ما روایاتی را داریم که اصلا گاهی اومدن تصریح کردیم که این گناه اینجور میکنه، اونش هم داریم که حالا من قدم به قدم به هر میزانی که فرصت و توفیق حاصل بشه، فعلا کلیست، یعنی فعلا یه دسته روایاتی که به طور کلی گناهان را مطرح کرده و آثاری که بازم اونم کلیه میتونه داشته باشه در بعد از گناه، ولی داریم روایاتی که میاد ریز میگه آقا این گناه اسم میبریم که این تبعات منفی رو داره. حالا میگم به هر اندازه که برسیم اونا را هم وارد میشیم، ببینیم خدا چجوری توفیق میده. قرض یا مثلا نمونه دیگری که در بعد عبادات، گناه وقتی مرتکب شد انسان، این موجب محرومیت از یه سری عبادات هم میشه. دوست داره مستحباتی رو انجام بده، دوست داره نماز شب بخونه، یا چقدر در مورد نماز شب توصیه شده. مثلا ببینید میفرماد چی امام صادق علیه السلام، ان الرجل یذنب الذنب فیحرم صلاه الليل، محروم میشه از نماز شب. دوست داره باشه نماز شب بخونه، هی میگه آقا چیکار کنیم، چجوری نماز شب بخونیم. هی اون عالم، یکی از حالات یکی از علمای گذشته شنیدم که ایشون اون قدیمام که آب لوله کشی و اینا نبود که آب تو خونه باشه و در دسترس باشه، باید میرفتن بیرون مسافتی رو طی میکردن، تو سرما، تو گرما، تو یخ بندون، از سر چشمه یا سر چاهی آب میآوردند، سطلی، یه دلوی، یه ظرفی، نیمه شب بلند شد رفت اون تو اون سوز و سرما و یخ بندون و حالا آب رو به هر مشقتی بود آورد داخل اتاق و منزل، آمد وضو بگیره، پاش خورد، دستش خود آب ریخت، ندوید بره بگه خب آخ 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 نماز چی شد، برم یه دفعه یه ساعت نشست من چی کار کردم. اونی که ما شبای گذشته عرض کردیم، اون حالت نظارت و محاسبه نفس نباید از انسان دور بشه، انسان باید رو خودش نظارت داشته باشه، مراقبه داشته باشه، محاسبه داشته باشه، نرفت بگه خب آقا بودویم بریم آبریخ بریم، نه، نشست فکر من چی کار کردم که، چون خود روایت میگه هرچی هر سختی مشقتی براتون پیش بیاد از گناهاتونه دیگه، همینی هم که دستت خورد، پات خورد، آبریخت. این چون اهل فهم بود، اهل معنا بود دیگه، میخواست بشینه ریشه یابی کنه، اون مهمتره. من چی کار کردم؟ چه گناهی مرتکب شدم؟ چه غفلتی از من سر زده که مجازاتش این بوده که آب بریزه و من حالا یا از نماز شب محروم بشم یا حالا با تأخیر؟ اهل معنا میشینن روی اینا، روی این ریزکاری ها میشینن فکر میکنن که اگر یه چیزی تو برنامهش وجود داره، یه خدا رحمت کنه بر آیت الله العظمى بهجت رو، ایشون فرموده بود که ما گاهی وقتا فکر میکنیم از گناهان عبور کردیم، فکر میکنیم دیگه ما که واجباتون انجام میدیم، خب نماز میخونیم و روزم که یه مادر سال میگیریم، خمسم یه بار تو سال میدیم و حج هم یه مستطیل نشدیم یا شدیم رفتیم، و خب این که واجبات محرمات هم خب دروغ کنیم، درشتا رو نگاه میکنیم، درشتا میگیم خب ما که الحمدلله واجبات و محرمات یه کسی مثل آقای بهجت میگه ما فکر میکنیم از واجبات و محرمات عبور کردیم، بعدشون مثال میزنه میگه آقا تو اگه یک فرد معصیت کاری رو دیدی و به چهرش تبسم کردیم فلفل حرامه، درشتار رو حساب کردی، غافلی از اینکه این کار تشویق به یک فرد معصیت کار نسبت به گناهش، همینی که باش رفیقی میبینی یه کار اشتباهی میکنی چیزی هم بهش نمیگی، جرعتشو داری بیشتر میکنی، تشویقش داری میکنی به حواست نیست، یا ترسوندن مؤمن برای شوخی و خنده، یکی میترسونی بعد میخندین و دلش ریخت، یه لحظه واقعا فکر کرد که یک مشکلی براش پیش اومده، این کار ترسوندن مؤمن گناهان کبیره شهید دستقیب هست، ترسوندن مؤمن فعل حرامه، اذیت و آزار مؤمن حرامه. آیت الله مکارم شیرازی حفظه اللهشون فرموده بود که شیطان زرنگه، یه وقتی یه چیزایی رو که ما جدی انجام نمیدیم به بهانه شوخی میاره تو بساطمون انجام بدیم، اگه بخوام جدی گناهی رو انجام بدیم انجام نمیدیم، ولی شوخی شوخی خیلی قشنگتر میتونه شیطون ما رو بکشونه، یا خب شوخی بود خنده بود اینطوره. پس آقای بهجت میگه آقا بشین رو خودت، درشتا رو نه ریزترارم نگاه کن، ریزترارم نگاه کن ببین واقعا چقدر هنوز ممکنه در رفتار در زندگیت نکاتی باشه هنوز عبور نکردی. خب اینا یه وقتایی آدمو محروم میکنه از عبادت، از مسیر علمی. خب بس باشه برای امشب دیگه، شب جمعه اول ماه محرم هم هست و انشالله به شرط حیات و توفیق شبهای آتی دلامونو ببریم کربلا و از امام حسین مدد بگیریم، شفاخانه است واقعا دستگاه امام حسین، باید از دوای ابی عبدالله خودمونو مداوا کنیم، مداوا کردن خیلی خودشون رو، بندم خودمو باید تو این شبها مداوا کنم به ریزترین گناهانمون توجه کنیم، اشتباهاتمون لغزش هامون، اینجا اونجاییست که میشه با حضرت مطرح کرد، از حضرت کمک خواست و انشاءالله دلهامونو متحول میکنه ابی عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. همین زودی شد شب ششم. یا ابا عبدالله شب جمعه بود، شب ششم هم میرن در خانه یتیم امام حسن، یعنی مجلس هم بوی امام حسن میده هم بوی امام حسین میده. شب عاشورا قولو گرفته منم فردا شهید میشم، فرمود مرگ در نظر چگونه است؟ اهل من الاصل دیدن نه نه نه، اهل معناست قاسم، چشیده لذت های معنوی رو چشیده. خب مگه میشه یه کسی که چشیده محرومش کنن؟ فرمود بله. تو هم فردا شهید میشی. خب قاسم خوشحال دیگه، قطعا شب عاشورا قولو که گرفته خوشحال. نوبت فقط داره روز عاشورا لحظه شماری میکنه، نوبت من کیه؟ اصحاب رفتن، علی اکبر رفته، خب لابد الان دیگه نوبت من الانه. اما تا اومد اجازه بگیره آقا فرمود نه قاسمم. آقا دیشب قول دادی به ما، وعده کردی قاسمم، دلم رضا نمیده، یادگار برادرم چجور ببینم مقابل چشمام پر پر بزنی، رشدت دست و پای عمو رو بوسه باران کرد، عمو رو در آغوش گرفته گریه میکنه، هر دو گریه میکردن، نوشتن حتی خوشیه علیه ما اونقدر گریه گردن بیال و بیرمق شده. ابی عبدالله دید نه نمیشه بابا، این زورش خیلی زیاده، خیلی مقاومت میکنه، اصرار اصرار که من باید دارم. هر طوری بود اجازش رو از عمو گرفت رفت میدان. رجز میخون، انتن کرونی فانا ابن الحسن، نایی که منو نمیشناسن من پسر امام حسنم. آه جنگ نمایانی کرد با نوجوانی و با 13 سالگیش مقابل اونایی که هر کدوم یلی بودن در نبرد، 35 نفر رو به درک واصل کرد. خب نوجوانه دیگه، بالاخره دورش کردند و وقت صدای نالش رسید به گوش ابی عبدالله، یا عما رسیدن ابی عبدالله کنار بدن قاسم مصادف شد با جون دادن قاسم. کنار بدن قاسم صدا میزنه قاسمت چقدر بر عمو سخته، صداش بزنه یا جواب تو نده، یا جواب بده اما جوابش برات سودی نداشته باشه. قاسمم امروز به خدا روز کسرت دشمن عمود حسینه و روز کمی یار و یاورشه. کنار بدن قاسم گریه کرد زاری کرد، ای حسین